心しめ、また目指すがりも。
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید. کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخط مهمترین خبرهای سکوی امروز یک شنبه دهم مرداد ماه. رویای خوشی که تعبیر نشد. خداحافظی تلخ شاگردان ولادیمیر الکنو با المپیک توکیو. ادامه واکنش ها به مبارزه تاریخی کیمیا علیزاده و ناهید کیانی. محمد دادکان میگوید بازنده اصلی مبارزه تاریخی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. و بررسی عملکرد کشتی فرنگی در روز نخست کشتی المپیک توکیو. امروز تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی المپیک توکیو در یک بازی غیر منتظره مقابل ژاپن با نتیجه 3-2 شکست خورد و خداحافظی تلخی با توکیو 2020 داشت. شاگردان ولادیمیر الکنو در این بازی بسیار طولانی و البته جذاب در ست‌های دوم و سوم با نتیجه 25-20 و 31-29 به برتری رسیدند، اما میزبان المپیک به ترتیب در ست‌های اول، چهارم و پنجم با نتایج 25-21، 25-22 و در نهایت 15-13 مقابل ایران پیروز شدند. پیش از آغاز المپیک توکیو، والیبال یکی از تیم‌های پرامید کاروان ایران محسوب می‌شد و با توجه به اینکه یکی از سرشناس‌ترین مربیان جهان و یک نسل بسیار خوب از بازیکنان با تجربه و جوان را در اختیار داشت، بسیاری نسبت به صعود تیم ملی به مرحله بعد امیدوار بودند. هرچند شاگردان الکنو در این مسابقات چند بازی خوب انجام دادند، اما در برخی از بازی‌ها بسیار ناامید کننده ظاهر شدند و در نهایت رؤیای حضور در جمع تیم‌های پایانی المپیک برای والیبال ایران تعبیر نشد. حتما در برنامه‌های بعدی و با حضور کارشناسان رشته والیبال درباره عملکرد تیم ملی، شرایط والیبال و موضوعات مدیریتی فدراسیون والیبال که البته نقدهای بسیار جدی بر مدیریت فدراسیون وارد هست، به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. اما واکنش ها به مبارزه تاریخی کیمیا علیزاده، المپیان ایرانی تیم تکواندوی پناهندگان با ناهید کیانی از ایران همچنان ادامه داره و بسیاری از اهالی ورزش نسبت به عملکرد توهین آمیز صدا و سیما در پخش این مسابقه و یا صحبت هایی که مجریان سیمای جمهوری اسلامی نسبت به کیمیا علیزاده داشتند واکنش منفی نشون دادند. امروز محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران که به صراحت لهجه مشهور هست، مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد داشت و به عملکرد تلویزیون حکومتی و مدیریت ورزش ایران نقدهای جدی مطرح کرد و گفت بعضی ها فکر می کنند در مسابقه کیمیا علیزاده و ناهید کیانی یک برنده یا یک بازنده وجود داشت، اما اینطور نیست و صدا و سیما تنها بازنده اصلی این رقابت بود. محمد دادکان درباره توهین‌های مجریان صدا و سیما به کیمیا علیزاده تأکید کرد بازنده اصلی آن مجریانی هستند که می آیند و حرف‌هایی که هیچ ارزشی ندارد را مطرح می کنند. دادکان اما در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به عملکرد مدیران ورزش ایران که باعث مهاجرت ورزشکاران مدال آور شدن تأکید کرد چه کسی باعث شده آنها بروند؟ همین هایی که امروز سر کار هستند و ورزشکاران را فراری دادند. 34 ورزشکار ایران از این مملکت رفتند یا ترک تابعیت کردند یا پناهنده شدند. چه کسی باعث شد اینها بروند؟ سوالات درستی که محمد دادکان پرسید و باید مسئولان و سیاست‌هایی که باعث شدند امثال کیمیا علیزاده ها و سعید مولایی ها از ایران مهاجرت کنند پاسخگوی شرایط فعلی برای ورزش و ورزشکاران ایران باشند. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، امروز کار تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات المپیک آغاز شد و متاسفانه روز چندان خوبی نداشتیم، اما همچنان امیدها به تیم کشتی فرنگی و همچنین آزاد ایران برای کسب مدال در توکیو 2020 وجود داره و باید در انتظار مسابقاتی باشیم که طی روزهای آینده برگزار میشه. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران همیشه در رقابت‌های المپیک جزو رشته‌های پر امید بودند و امیدواریم در روزهای آینده شاهد مدال‌آوری کشتی ایران باشیم. اما در بخش بعدی برنامه و به همراه میهمان امشب سکو درباره شروع به کار کشتی فرنگی و برنامه بازی‌های فردا به طور مفصل صحبت می‌کنیم. در بخش گفتگوی ویژه هستیم و مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، میهمان امشب سکو هست. مهدی رستم‌پور عزیز سلام، خوش اومدی به برنامه سکو. کار شاگردان محمد بنا در المپیک از امروز آغاز شد. لطفاً کمی درباره روز اول کار نمایندگان ایران در توکیو 2020 برای شنوندگان سکو توضیح بده.
درود سعید پیرمحمودی عزیز و شنوندگان محترم. روز اول اصلا خوب نبود و دلایل متعددی هم داره. اول اینکه واقعا علیرضا نجاتی فرنگی کار بسیار خوبیه، کشتی بلده، جسور، مبارز، جنگنده است، اما وقتی قوانین تغییر کرده و وزن‌کشی روز مسابقه است، دلیلش اینه که کشتیگیرا وزن کم نکنن. وقتی ما اصرار داریم مثل گذشته کشتیگیر رو وادار کنیم برابر 10 کیلو از وزن بدنش کم کنه، خب نمیتونه بلافاصله بیاد کشتی بگیره. و نجاتی هم به همین ترتیب کشتی رو مقابل آرمن ملکیان از ارمنستان باخت، اما اگه میبردم گام بعدی رو حریف اوکراینی میباخت، خیلی تفاوتی نمیکرد. و این اشکالیه که به کادر فنی میگیریم، چون بارها گفته شد اما اونا میگفتن که ما خیلی علمی داریم سر وزن میاریمش، ولی با وجودی که حتی مثلا دکتر امیر ساسانم به عنوان مسئول تغذیه کنار تیم حضور داشت، اما معجزه که نمیشه کرد. وقتی یه کشتیگیری خیلی وزن کم کرده در سطح المپیک نمیتونه مبارزه کنه به راحتی. ما به همین ترتیب نجاتی رو از دست دادیم در این رقابت ها و امین میرزازاده هم مقابل حریف کوبایی خب واقعا خوب کشتی نگرفت. و اگر میخواد مدال بگیره فردا باید متفاوت ظاهر بشه. در ابتدا باید با حریف رومانیایی کشتی بگیره که میتونه ببره، اما برای کسب مدال برنز مقابل رضا کایالف ترکیه باید بجنگه تا المپیکو دست خالی ترک نکنه. اشاره هم کنم که میخوان لوپز کوبایی در 39 سالگی با 3 تا طلای المپیک رفت فینال و برای کسب طلای چهارم کشتی خواهد گرفت که در تاریخ کشتی هیچ کس موفق به کسب این افتخار نشده و او رو تبدیل به یک اسطوره خواهد کرد در این رشته ورزشی.
به نکته بسیار جالبی اشاره کردی، اما فردا باید در انتظار چه مسابقاتی باشیم و اینکه آیا میتونیم در کشتی فرنگی به کسب مدال امیدوار باشیم؟
حتما، توقعیه که از تیم ملی میره، تیمی که هر 5 وزنش میتونستن مدال بگیرن. خب از 2 وزن اول هنوز یه وزنش به هر حال این شانسو داره روی کاغذ و روی تشک که مدال آور باشه میرزازاده در دسته فوق سنگین. علی گرایی در 77 کیلو از بهترین های دنیای کشتی با یوسفانیس پنا از کوبا آغاز میکنه و همینطور ادامه میده تا احتمال داره که سرگروهیش با تاماش لورینچ مجاری باشه که خیلی حریف ناماشناییه برای ایرانیا و با این کشتی میتونه ببره و فینالیست هم بشه. علی گرایی میتونه طلا هم بگیره، این لیاقت رو داره، از لحاظ فنی هم فوق‌العاده است. به هر حال المپیک، بعد المپیکی مبارزه کرد تا مدال گرفت، کاری که مثلا لوئیز اورتا کوبایی انجام داد و در 60 کیلو رسیده فینال با فومیتا. اصلا فومیتای ژاپنی کار راحتی نداره، در حالی که کسی از اورتا چنین توقعی نداشت. در 97 کیلوگرم هم هادی ساروی خوبه که با یه کشتی راحت آغاز میکنه مقابل الجزایر، بدنش اخت میشه با تشک و فضای المپیک، بعد دیگه کشتی بعدیش احتمالاً با چنگیلدم ترکیه‌ای سخت‌تر میشه و تا ادامهش ببینیم، چون همه از ساروی تعریف میکنن، همه میگن که میتونه پدیده ای المپیک باشه و منم همین باور رو دارم، منتها برای درخشش در المپیک باز میگم باید المپیکی ظاهر شد بی عذر و بهانه، چیزی که متاسفانه در مصاحبه آقای بنا دیدیم که میگفت که مثلا نجاتی بد قضاست، بدنش برنگشت. این توجیهات برای المپیک اصلا مناسب نیست.
شما خودتون بهتر میدونید که به طور کلی کشتی فرنگی و کشتی آزاد ایران همیشه جزء رشته هایی بودند که به نوعی امید زیادی برای کسب مدال در المپیک بر روی این تیم ها وجود داشته. با توجه به اینکه شناخت دقیقی از هر دو تیم آزاد و فرنگی ایران دارید، فکر میکنید در المپیک توکیو تا چه اندازه بر روی هر دو تیم میتونیم حساب بکنیم و آیا افتخارات گذشته میتونه تکرار بشه؟
باید حساب کنیم. کشتی گل سرسبد کاروان ورزش بوده، همواره پر افتخار ترین ورزش ایران در تاریخ المپیکا بوده و از قضا در این دوره از بازی ها پیش از اعزام به هر حال بچه‌ها مبالغی رو به عنوان پاداش گرفتن، مشکلات تحصیلی و شغلیشون تا جایی که امکان پذیر بوده گویا حل و فصل شده، یعنی اون مسائلی که قبل از اعزام روحیه تیم رو به هم می‌ریخت در این دوره اتفاق نیفتاده و پاداش قبل از اعزام باز میگم گرفتن، بعضی وقتا دیدیم دیگه بعد از کسب مدال هم پاداش میره تا 2 سال 3 سال بعد، ولی خب این از این لحاظ تیم خوب تدارک شده. اما آیا از لحاظ فنی، بدنسازی، تمرینات، آنالیز حریفان، کوچینگ کنار تشک، این مسائل هم به نحو احسن انجام شده یا نه؟ اینو روی تشک خواهیم دید. اما انتظار داریم برای در کشتی فرنگی و آزاد چندین مدال بگیریم و حتما نشان طلا هم در المپیک داشته باشیم، هم آزاد هم فرنگی. این توقعیه که مردم از کشتی دارن، نه فقط هواداران کشتی، و دوست دارن کشتیگیرانشون رو روی سکوهای شماره 1-2-3 المپیک ببینن.
بله، ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونیم از شما مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، که میهمان امشب سکو بودید و درباره شروع رقابت‌های کشتی در المپیک توکیو صحبت کردیم و حتماً در روزهای آینده باز هم با شما خواهیم بود. اما در همینجا برنامه امشب سکو به پایان میرسه و تا فردا شب ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که از طریق رادیو ایران اینترنشنال دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.